مثله. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب آفتابی.
به نام خدا. سلام به همه شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد و همراهان شب آفتابی. دوستان، امیدوارم که شب آفتابی شما پر از اتفاقهای ارزشمند و جذاب باشه و در کنارش برنامه خودتون رو پیگیری بفرمایید. گفتگوها، بخشها و آیتمهای مختلفی که در برنامه امشب براتون در نظر گرفتیم میتونه یک شب خاص و آفتابی رو براتون رقم بزنه. اما موضوع برنامه امشب ما راجع به شهرک‌های صنعتی و داده‌های بزرگه. از فرصت‌ها، چالش‌ها، خدمات و زیرساخت‌های این بخش قراره که بیشتر بشنویم. امیدوارم که حتما همراه ما باشید و برنامه رو تا پایان پیگیری بفرمایید. در برنامه امشب ما بخش‌های گوناگونی رو انشالله تقدیم می‌کنیم. جدا از موضوع برنامه که شهرک‌های صنعتی و داده‌های بزرگ، قراره که هم صحبت بشیم با جناب مسیح کریمیان، کارشناس حوزه کسب و کار. در بخش پرونده ویژه خانم دکتر نیلوفر نوحی حضور دارن. آیتم شکست یا سکوی پرتاب رو خانم آذین پیراسته تقدیم شما شنوندگان گرامی می‌کنن. ما یک مهمان حضوری هم در برنامه داریم، یک کارآفرین که قراره از صحبت‌ها، تجربیات و البته مجموعه فعالیت‌هایی که ایشون و مجموعه‌شون داشتن بیشتر بشنویم. حتما گفتگوی ما رو پیگیری بفرمایید. ادامه برنامه شب آفتابی تقدیم به شما. امیدوارم که در ادامه شنونده ما باشید. میخوایم بریم به سراغ بخش پرونده ویژه با پژوهشگر برنامه خانم دکتر نیلوفر نوحی. شهرک‌های صنعتی و داده‌های بزرگ، فرصت‌ها و چالش‌ها و خدمات و زیرساختهایی که در این زمینه هست، نکاتی رو ایشون انتخاب کردن که قراره بهش بپردازن. خانم نوحی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه. خیلی خوشحالم که با یک پرونده ویژه دیگه در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم، در خدمت شما هستیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اول اینکه ببینیم تعریف شهرک صنعتی اصلا چی هستش.
درسته.
ما میگیم حالا یک شهرک صنعتی جایی وجود داره، چه تعریفی داره؟ در ادبیات توسعه اقتصادی شهرک صنعتی یا حالا همون پارک‌های صنعتی یک محدوده جغرافیایی هستند که از پیش برنامه ریزی شدن برای اینکه بتونن صنایع مختلف اونجا استقرار داشته باشن.
درسته.
این یک جایی هستش که حالا یه سری زیرساخت‌هایی داره، یه سری شرایط و امکاناتی داره و یه سری شرکت‌های مختلفی اونجا حضور دارن.
درست.
هدف این شهرک‌ها چیه؟ هدف اینه که بتونن صنایع رو در یک نقطه متمرکز بکنن و از زیرساخت‌هایی که دارن استفاده بهینه کنن. یعنی مثلا اگر که قرار آب و برق اونجا در واقع شبکه سازیش صورت بگیره، یک بار برای یک منطقه وسیعی برای صنایع در واقع شرکت‌های مختلف انجام بشه. علاوه بر این، شهرک‌های صنعتی یکی از اهدافشونه که افزایش بهره‌وری داشته باشن. یعنی اگر که حالا افراد میان اونجا کارشون رو انجام میدن، تو بهترین حالت ممکن بتونن این کار رو انجام بدن و خب باعث میشه که نظارت دولت هم تسهیل پیدا کنه، چون یک منطقه متمرکزی هست. مثلا اگر قرار باشه روی آلودگی محیطی دولت نظارتی داشته باشه، میتونه خیلی
همه صنایع یه جا هستن.
بله، دقیقاً همه اون شرکت‌های مرتبط اونجا هستن و میتونه کار راحت‌تر انجام بده. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که چه جوری محل یک شهرک صنعتی رو انتخاب میکنن؟
درسته.
باید یه سری ویژگی داشته باشه. معمولاً میان تو حاشیه شهرهای بزرگ این کار میکنن. طبیعتاً تو مرکز شهر هم جای بزرگ پیدا نمیشه، هم به واسطه سختی رفت و آمد حالا از طریق ترافیک و اینها یه ذره اون محل رو مناسب نمی‌کنه برای انتخاب. پس حتما باید در حاشیه شهرهای بزرگ باشه. معمولاً هم در نزدیکی یک بندر یا یک حالا مسیر ترانزیتی قرار می‌گیره، به واسطه اینکه خب از لحاظ صادرات هم بتونه اون منطقه و اون شهرک راحت‌تر عمل بکنه. و حتما باید یک محیطی باشه که حمل و نقل مناسب و زیرساخت انرژی مناسب داره. اگر محیطی باشه که در واقع آبرسانی بهش خیلی سخت باشه، طبیعتاً نمیتونه محیط خوبی باشه. و خیلی جالبه، مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، در چین شهرک‌های صنعتی خیلی زیادن و بیش از 1400 تا پارک صنعتی مختلف داره این چین. با اینکه این پارک صنعتی‌ها 0.1% مساحت چین رو دارن اشغال می‌کنن، میدونید چند درصد از جی دی پی در واقع تولید ناخالص داخلیشون رو تشکیل میده؟
احتمالاً بخش قابل توجهی باشه.
10%ش، یعنی 0.1% مساحت 10% از جی دی پی رو میتونه تشکیل بده، که خیلی
خیلی
برای مثلا چین که کلاً جی دی پیش مبلغ بزرگیه، واقعا نقش خیلی اساسی داره. و حالا اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم شهرک‌های صنعتی رو، ما یه سری پارک عمومی صنعتی داریم که برای صنایع متنوع هستن استفاده میشن. یه سری هم پارک‌های تخصصی داریم. پارک‌های تخصصی مثلا پارک دارویی یا پارک‌های بیوتکنولوژی، پارک‌های فناوری اطلاعات. این در واقع اینها متخصص شدن تو یک حوزه‌ای بخوان فعالیت بکنن. یه سری هم پارک‌های فناوری پیشرفته یا هایتک هستن که اینا بیشتر روی تحقیق و توسعه، روی صنایع دانش بنیان فعالیت میکنن. و یه سری هم پارک‌های صنعتی اکولوژیک و سبز هستن که اینا توی بحث مدیریت منابع فعالیت میکنن. حالا ببینیم که اصلا چه منطق اقتصادی و سیاستی پشت این پارک‌های صنعتی وجود داره. صرفا این نیست که ما بگیم یک حالا تجمعی میخوایم درست بکنیم، یک اسم با کلاسی روش بذاریم، پارک صنعتی فلان. نه، همچین دلیلی نداره، واقعا منطق اقتصادی پشتش هست. یکی از منطقهای اقتصادی بحث صرفه ناشی از مقیاسه. صرفه ناشی از مقیاس چی میگه؟ میگه که اگر که شما قرار باشه که مثلا یک چیز رو از یک جای بخری، اگر در حجم خیلی عظیمی از همون جا این رو بخوای تهیه کنی، در نهایت بعد ارزون تر در میاد.
درسته.
چون دارید در یک مقیاس بالاتری این رو خریداری میکنی. اگر که بخوایم یک مثالی بزنیم از بحث صرفه مقیاس، مثلا یک کارخونه ای که جدا از همه رو تصور بکنیم، چند تا کارخونه جدا و شهرک صنعتی. کارخونه جدا برای برق‌رسانیش مثلا 10 میلیارد تومان احتیاج، آبرسانیش 5 میلیارد احتیاج. و حالا مثلا فرض بکنید که همه اینا بخواد ضرب در یه عددی بشه، و اگر که بخواد همه اینا یه جا بشه، درسته که در ابتدای زیر ساخت بیشتر میخواد، که هزینه بیشتر میخواد، ولی در نهایت خب اون ضربه رو نداره دیگه برای همه
اینا. کوتاه مدت ممکنه هزینهش بیشتر بشه اما در طول زمان کاهش پیدا میکنه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. درسته. ممکنه که در ابتدای هزینه زیادی بخواد بر بحث زیر ساخت، ولی بعدش دیگه روال هست و در نهایت از لحاظ اقتصادی صرفه داره. پس یکیش این هستش که از نظر صرفه مقیاس خوبه که ما شهرک‌های صنعتی رو داشته باشیم. یه موضوع دیگه کاهش هزینه‌های دولته. خب طبیعتاً وقتی که دولت بخواد یک بار برق کشی بکنه، یک بار آب کشی بکنه و در واقع این شبکه‌ها رو داشته باشه، براش به صرفه‌تر تا اینکه بخواد جدا جدا برای کارخونه‌ها جدا این کار انجام بده. علاوه بر این شهرک‌های صنعتی سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی رو خیلی خوب جذب می‌کنه. به هر حال فرد میاد می‌بینه اون فضا رو و خیلی به واسطه اون زیرساخت‌های آماده‌ای که داره، به واسطه معافیت‌های مالیاتی، اون زمین ارزونی که داره، خیلی برای سرمایه‌گذار خارجی محیط جذابی خواهد بود. علاوه بر این ما گفتیم که معمولاً این شهرک‌ها رو میان کنار بندرها تأسیس می‌کنن و خب این باعث میشه که باعث افزایش صادرات بشه، باعث این بشه که ما بتونیم در زنجیره ارزش جهانی هم نقش خوبی ایفا بکنیم و از این جهت هم خیلی خوبه. و یک مسئله دیگه هم که داره اینه که خب شما خارج از شهر اومدین این شهرک رو ساختین و باعث میشه افرادی که حالا داخل شهر نیستن هم بتونن دسترسی به شغل داشته باشن و باعث میشه که اینها هم شغل پیدا بکنن و طبیعتاً خیلی برای اون منطقه تأثیر گذاره.
مردم بومی اونجا اولا براشون در واقع کارایی بیشتری خواهد.
بله بله کاملاً که کارآفرینی مناسب برای اونها هم ایجاد میشه که این هم باز میتونه مسئله خوبی باشه. ولی خب هر چیزی که خوبه طبیعتاً یه سری جنبه‌های منفی
هم داره. داره.
یکی از جنبه‌های منفیش این هستش که تمرکز بیش از حد اقتصادی داریم توی یک محیطی ایجاد میکنیم و وقتی که یک بحرانی پیش میاد، مثلا فرض بفرمایید که تو اون منطقه زلزله اتفاق بیفته یا مثلا بخواد سیلی اتفاق بیفته، خاموشی برق بخواد برای یک منطقه وسیع حتی اتفاق بیفته، خب این باعث میشه که یک دفعه
مجموعی از شرکت ها بله
بله و طبیعتا در تامین محصولاتی که مربوط به اون شهرک باشه دچار مشکل خواهد شد.
درست.
علاوه بر این هر چقدرم که بخوایم مدیریت زیست محیطی داشته باشیم، باز هم از لحاظ آلودگی محیط زیستی یک شهرک صنعتی آلودگی زیادی رو ایجاد میکنه. ما گفتیم که باعث میشه یه ذره بحث عدالت زیاد بشه و افرادی که خارج از شهر هستن هم بتونن کار پیدا بکنن، ولی این یک جنبه نابرابری هم داره، چون باز همین مناطق معمولاً کنار بنادر و شهرهای پرجمعیتن، باز درست. یه سری مناطقی که محروم هستن محرومتر میمونن. و یک بحث دیگرش هم همون هزینه ابتدایی هست که برای دولت داره و خب هزینه اولیه یا اون زیر ساخت ها خیلی هزینه زیادیه. اگر که سرمایه گذار را استقبال نکنن طبیعتاً دولت متضرر خواهد شد. از طرف دیگه خیلی چون گفتیم که معافیت مالیاتی و زمین‌های ارزون و اینها در اختیار این شهرک‌ها قرار می‌گیره، اگر که سیاست‌های دولتی بخواد تغییر کنه، مثلا اینکه بخواد طریقه دریافت مالیاتش از این شهرک‌ها رو تغییر بده، طبیعتاً اینها خیلی وابستگی به اون سیاسته دارن و ممکنه که یک دفعه بخوان آسیب ببینن.
خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنونم خانم دکتر.
براتون آرزوی
سلامت داریم.
خیلی ممنونم.
و با شما خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید.
خورشید شب از افق ما بالا شد. وقت شب نشینی است. قصه کار و داستانهایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتابی شب آفتابی.
دوستان و همراهان گرامی، خیلی متشکرم از اینکه شب آفتابی رو پیگیری میکنید و در ادامه برنامه گفتگو میکنم با مهمان ارجمندمون جناب علی همسی که تشریف آوردن داخل استودیو. خدمتشون خواهیم بود و از حوزه کارشون قرار هست که بیشتر بشنویم فعالیتی که مجموعه آقای همسی. سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر، همچنین سلام خدمت شنونده های عزیز.
زنده باشید. خب علی آقا، متولد 1376 هستی درسته؟
بله بله.
اصالتا کجایی هستی؟
اصالتا اصفهانی هستم.
اصفهانی، به به. و حوزه کارتون هم یه خورده توضیح برای ما بده، در چه زمینی دارید فعالیت میکنید و مسئولیت شما در اون مجموعه و اون شرکت چی هست؟
هر شبت که شرکت ما توی حوزه پیشرفت منطقه‌ای و حوزه روستایی فعاله.
درسته.
از سال 97 ثبت رسمی شده و من زمان به عنوان مدیر تحقیق و توسعه شرکت در خدمت تو هستم.
درسته. از سال 97 کار خودش رو آغاز کرده شرکت؟
به طور رسمی از سال 97 آغاز شده، ولی از سال 93 به طور غیر رسمی با همکاری پژوهشکده شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان کار بچه‌ها دوستان شروع شده. از سال 97 ثبت رسمی شده
و جزء شرکت‌های دانش بنیان محسوب میشه مجموعه شما؟
بله، ما از سال 403 دانش بنیان شدیم و از سال 401 به عنوان واحد فناور توی شهرک تحقیقاتی مستقر شدیم و قبلش هم به عنوان واحد نوپا توی شهرک مستقر بود.
خب این واژه هایی که کنار در واقع اسمها قرار میگیره، فناور، نوپا، دانش بنیان، فکر کنم بعد نیست یه اشاره مختصری بهش داشته باشید. چه ویژگی هایی، چه در واقع مزایایی برای یه مجموعه به وجود میاره، جدا از اینکه احتمالاً حالا یه حمایت مالی هم اتفاق میافته، چه اتفاق دیگه‌ای برای شما میفته، چه کمک دیگه بهتون میکنه؟
برای پرسنل مجموعه یه سری مزایایی داره از یک طرف و برای خود مجموعه یک سری مزایای دیگه. حالا بحث مالی و مادی هست و بحث معنوی که حالا توی حمایت گرفتن به عنوان شرکت دانش بنیان و فناور خیلی ساده تر از حمایت گرفتن به عنوان شرکتیه که نه دانش بنیان نه فناور.
درست. یعنی روی فضا هم به شما اختصاص میدن، وام ها رو احتمالاً اعتبارات مناسبی رو براتون در نظر میگیرن.
تسهیلات دسترسی بهتری به تسهیلات موجوده، به همراه اینکه حالا به خاطر اینکه مستقریم توی شهرک تحقیقاتی اصفهان، فضای مناسبی حالا با هزینه کمتر در اختیارم قرار داده شده.
تو موضوع مالیات چی؟
اصلا معافیتایی هم تو موضوع هست. بله، پرسنل معاف از مالیات.
خب حالا یه خورده از مجموعتون بیشتر بشنویم. تمرکزتون بر توسعه و ترویج نوآوری و فناوری در مناطق به صورت مشارکتیه، یه خورده توضیح بده منظور چیه، چی کار میکنید؟ خود مجموعه شما الان امروز داره چه نقشی رو در حوزه در واقع حالا حمایت از در واقع حالا به ویژه بخش روستایی داره انجام میده؟
اگر که بخوام از عقب تر برگردم، ما یک سری مسائلی داریم توی روستاها که اینا خیلی بهش پرداخته نمیشه.
مثلا
همون مشکل معیشتی.
درسته.
نهادهای مختلفی هستن که دغدغه این رو دارن که توی روستاها و مناطق محلی ما زندگی بهتری رو بتونیم برای مردم فراهم بکنیم.
درست.
ولی اینکه این زندگی بهتر چطوری فراهم بشه و اون زندگی بهتر چقدر پایداری داشته باشه، این دغدغه اصلی ما بود. و دوم اینکه خود مردم چه نقشی در اون زندگی بهتر دارن. آیا ما با پول پاشی کردن به اصطلاح میتونیم زندگی بهتری رو برای اونا رقم بزنیم، یا زندگی بهتر در با پول پاشی اتفاق نمیفته؟ این بود که حالا این مجموعه ما شکل حول این دوتا دغدغه، یکی اون بحث پایداری و یکی هم بحث مشارکت مردم، اینکه مردم هم نقشی در بهبود زندگی خودشون داشته باشن.
درست.
راهبردهای مختلفی میشه برای این پیاده کرد. حالا مثلا بحث تسهیلات هست که خب نهادهای مختلفی میدن، تسهیلات اشتغالزایی میدن. بحث شبکه سازی هست که حالا به طور طولی یا عرضی نهادها در کنار هم دیگه یا در طول هم دیگه با هم دیگه شبکه بشن بنگاه‌های اقتصادی و مردم که وضعیت بهتری توی معیشت مردم اتفاق بیفته. اینا هر کدومشون یه سطحی از فعالیت رو انجام میدن، ولی خب سطح‌های بالاتری هم هست که حالا ما تلاشمون توی مجموعه این بوده که اون سطح‌های بالاتر رو روش دست بذاریم.
مثلا شامل چه چیزایی میشه اون سطح بالاتر؟
اینکه ما بتونیم یک تحول اقتصادی اجتماعی رو در منطقه رقم بزنیم، اینکه مردم از اول زنجیره ارزش تا آخر زنجیره ارزشی یک محصول مزیت دار منطقه خودشون نقش داشته باشن. اینطور نباشه که حالا تا یه جایشو پیشرفته باشن از اونجا به بعدش دیگه نتونن کاری بکنن، یا مصرف کننده باشن اونجا، یا صرفا خدماتی باشن و مالکیت، مشارکت، مدیریت رو بسپاریم مردم. برعکس حالا یه سری روی کردایی بود که حالا ما میخوایم توی منطقه ای تحولی اتفاق بیفته، پیشرفته معیشتی اتفاق بیفته، یه کارخونه اونجا تأسیس بشه، کارخونه به صورت دولتی، حاکمیتی یا حالا خصولتی، مردم به عنوان کارگر برن تو کارخونه کار بکنن. حالا این خوبه، ولی ما حسمون این بود که این کافی نیست و بهترینه که مالکیت، مشارکت و مدیریت مردم هم جلب بشه و اون اتفاق مال خود مردم باشه، اون پیشرفت مال خود مردم باشه.
خیلی نکته مهمیه، از این بابت مهمه که ما اون سابقه مدل قبلی که شما اشاره کردید رو تو کشورمون داریم. یعنی مثلا یه کارخونه ای را افتاده، یه معدنی توی منطقه ای را افتاده نزدیک یه روستایی، مردم اون منطقه رفتن اونجا دارن کار میکنن، منفعت اصلی رو صاحب معدن داره در نمیدونم پایتخت میبره که اتفاقا ممکنه خیلیشون شخص هم باشن، اصلا دولت نباشه، ولی زحمت اصلی با این هاست و چیزی هم آوردی هم براشون نداره. یا اون کارخونه در واقع داره با کلی آدمای محلی کارش، امورش در واقع پیش میره، جلو میره، بزرگ میشه، تولید میکنه، رشد میکنه، صادرات میکنه، اما خروجی برای مردم و منطقه صرفا کارگری هست و شاید به حق واقعی خودشون هم نرسن. اما اینکه با مشارکت خود اون آدمو شکل بگیره، خودشون زمینه رو فراهم بکنن، خودشون اونجا مسئولیت، خودشون حتی سهامدار ممکنه باشن، درسته؟ این اتفاقه به نظر میرسه که هم اون علقه و عرق اونها رو نسبت به اون کاره بیشتر میکنه، هم قطعا خروجی کاره بهتر میشه.
بله.
خب این ایده ای است که شما دنبالشید.
حالا یه مثال بخوام بزنم، ما یکی از مناطقی که توش فعالیت میکردیم، فکر میکنم سال 1400-1401-99 توی اون منطقه بودیم، منطقه قلعه گنج کرمان بود،
درسته،
شهرستانی در جنوب کرمان، به شدت محروم. خب اتفاقات مختلفی هم تو منطقه افتاده بود، سازمان های مختلفی ورود کرده بودن، حالا بحث اصلاح نژاد دام سبک اگه اشتباه نکنم بوز مرسی اونجا بود، منتها اونجا بیشتر به صورت کارگری بود دیگه، یا مثلا رستوران اونجا زده بودن، هتل اونجا زده بودن، ولی خب اونجا بازم مردم به صورت کارگری بودن. کاری که ما اونجا تلاش داشتیم بکنیم این بود که دست بذاریم روی محصول مزیت داره منطقه، رسته یه مزیت داره منطقه، و اون رسته رو تو منطقه بهبود بدیم. حالا یه مطالعات اولیه‌ای که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که محصول کنجد توی اون منطقه محصول مزیت داریه.
خب
حالا کنجد شرایطش اینطوری بود که به خاطر سختی کشت و شرایط کشاورزی که داشتن، با وجود اینکه آب و زمین به وفور داشتن، ولی بهره وری به شدت پایین بود، فقط در این حد میکاشتن که یه هزینه ای زمینشون خالی نباشه. آها. و سودشون اونقدر براشون مهم نبود، بیشتر برای اینکه زمینشون خالی نباشه کشت میشد. اون موقع حدودا تو هر هکتاری حدودن 300 کیلو کنجد برداشت میشد، در حالی که در فیروزآباد و استان فارس
بله.
این عدد حدودن 1.5 تن تا 2 تن بود.
خیلی
که این اختلاف واقعا چشمگیر. حالا ما اون کار که تو منطقه کردیم بود که اولی یک جمعی از مردم محلی شکل دادیم که اینا خودشون یاد بگیرن که مسئلهشون چیه، بعد خودشون یه سری کار رو پیگیر بکنن، و شروع کردن دورهای آموزش گذاشتن با همکاری نهادهای محلی، جهاد کشاورزی محلی، حالا حتی از مهندسای اصفهانی هم کمک گرفتیم، دورهای آموزش گذاشتیم و به طور پایلوت چند تا مزرعه رو انتخاب کردیم که این چند تا کشاورز به طور پیش رو میتونن این کار شروع بکنن و افزایش بهره وری کنجد ما داشته باشیم. حالا تو همون سال اول اون 300-400 کیلو رسته بود به 800 کیلو 900 کیلو، یعنی حدوداً 100% افزایش بهره وری.
آره، دو سه برابر اضافه شده، دو برابر سه برابر
افزایش بهره وری ما داشتیم دیگه. خب. حدود 100%. کشاورزای منطقه رو چند تاشون، همون کشاورزای پیشرو رو بردیمشون، مثلا همون فیروزآباد فارس رو دیدن، خودشون تا وارد شدن گفتن 1.5 تن 2 تن اینجا داره برداشت میشه.
مجب.
و دیگه خودشون ارتباط گرفتن با کشاورزای استان فارس، کنجدشون ارسال میشد به اردکان یزد، حتی از اردکان یزدن بازدید کردن کشاورزا که بفهمن چرا کنجد قلعه گنج با قیمت کمتری فروش میره و کنجد فیروزآباد با قیمت بیشتری. خب متوجه میشدن که خب کنجدشون به این دلیل به این دلیل به این دلیل کیفیت کمتری داره و به این دلیل و به همین دلایل ارزون تر خریداری میشه.
درسته.
همین باعث میشد که هم بتونن قیمت رو بالاتر ببرن به خاطر کیفیت بهتر، و هم بتونن محصول بیشتری تولید بکنن. الان این شبکه شکل گرفته، حالا کشاورزا که همون کنجد میکارن، همچنان کنجدشون راحت تر، خودشون دیگه حالا دست دلال هم کم تر شده، خودشون میفرستن برای اردکان، و فراوری میشه با برند قلعه گنج فروخته میشه به محصول ارده شکلاتی، ارده کنجد، روغن ارده. حالا این یه مثال بود.
خب بیشتر تمرکزتون رو کجا هست؟ کدوم استانها رو دارید کار میکنید؟
ما چون خودمون مستقر توی اصفهانیم، بیشتر توی استان اصفهان کار میکنیم.
خود شهر اصفهان هستید شما؟
ما تو شهر انتقاتی اصفهان هستیم. بله خود
خب
شهر
و استان اصفهان رو دارید در واقع روش کار؟
ما در غرب اصفهان فعالیت داشتیم، شهرستان خب. فلاورجان اصفهان، شهرستان سمیرم اصفهان.
درسته.
5 تا شهرستان شرق اصفهان از سال 1400 ورود کردیم که همچنان هستیم و مستقریم. قلعه گنج استان کرمان و اخیراً یه حدود یک سال خورده‌ای هستی در سواحل مکران هم ورود داشتیم.
آن سواحل مکران که حالا خیلی در واقع موضوع بحث شده، چون اونجا هم فعالیتی داشتیم.
بله فعالیت داریم به دلیل همین مزایای ملی که داره اون منطقه. ما اونجا هم اون یکی از مناطق اصلی هدفمون انتخاب کردیم و چند تا پروژه اونجا داشتیم.
هنوزم دارید یا؟
بله.
هنوزم دارید. خب اینا چند نفر شروع کردن کار رو مجموعتون؟ یعنی هسته اولیه چند نفره بوده؟
اون هسته اولیه که فکر میکنم در حدود 5 نفر 6 نفر و الان نفر. در حدود 20 نفر فعالیم توی من.
20 نفر فعالی. تخصص ها چیا هستش؟ هر کدوم در چه زمینه های متخصص هستید؟
ما بیشتر تمرکزمون توی تیم حالا بحث مدیریت هست، بحث کارشناس صنایع هست و اقتصاد. یعنی عمده پرسنل توی این سه تا رشته پراکنده شدن. رشته متفرقه داریم، به خصوص رشته آب هم باید اضافه بکنم، رشته خب. مدیریت منابع آب، مدیریت پس آب.
ولی که الله یعنی به نیازه امروز در واقع کشور هم هست اصلا دیگه. بله خیلی اولویت هم داره و این نفرات دارن در کنار هم کار رو پیش میبرن.
بله بله.
پیگیری یا در واقع سوژه یابیتون از کجا داره شکل میگیره؟ تو همون مجموعه هست یا سفارشی از بیرون مجموعه به شما ارائه میشه که مثلا ما به دنبال این هستیم مثال در منطقه سمیرون فلان اتفاق رو رقم بزنیم، فلان مشکلی که ممکن هست به واسطه محدودیت منابع مردم منطقه داشته باشن رو رفع کنیم؟ از کجا این در واقع سفارش کارها رو میگیرید؟
ببینید هر دو مدل بوده، هم این که یک نهادی از بیرون باشد که بخواهد در منطقه فعالیت بکنه و از خب. ما کمک بخواد.
آها.
و همین که ما خودمون روی منطقه دست بذاریم به خاطر چالش‌های خاص اون منطقه و خودمون تلاش کنیم که برای اون منطقه پروژه بگیریم، خودمون تلاش کنیم که حالا وارد بشیم، آشنایی بیشتر پیدا کنیم، روابطمون رو ایجاد بکنیم، که خب بیشتر توی منطقه شرق اصفهان و منطقه مکران اتفاق افتاده.
خب اون بخشی که در واقع حالا سفارش کار هست و معمولاً چه کسانی به شما پیشنهاد میکنن؟ از کجاست؟ مثلا نهادهای استانداری و نمیدونم نظایر اینها هستش؟ مسئولین محلی هست با یه مجموعه شما ارتباط میگیرن؟ احیاناً مثال با دانشگاه اصفهان همچین پیشنهادی رو عنوان میکنن و شما رو معرفی میکنن، به عنوان واسطه شما رو معرفی میکنن؟ چی جوری در واقع این کار ایجاد میشه، فرصتی به وجود میاد براتون؟
ببینید حالا نهادهای محلی کوچیک خیلی کمتر سراغ ما میان به خاطر دسترسی کمی که به ما دارن.
درسته.
ولی نهادهای بزرگ، خب ما با بنیاد برکت کار کردیم، با بنیاد علوی کار کردیم، با کمیته امداد کار کردیم، با استانداری اصفهان پروژه داشتیم، با دانشگاه اصفهان پروژه داشتیم، با سازمان برنامه بودجه استان اصفهان پروژه داشتیم، با اکثر نهادهای در سطح استان و حتی در سطح کشور پروژه داشتیم، به خصوص اونایی که مأموریت و وظیفه محرومیت زدایی داشته باشن و باشون پروژه داشتیم.
ما وقتی میگیم محرومیت زدایی، شاید چیزای زیادی کنار هم دیگه قرار بگیره، از شبکه آب که میتونه در واقع نیاز مردم یه منطقه رو رفع کنه گرفته تا امکانات روز و مدرنی که ممکنه تو زندگی هر آدمی بهش نیاز وجود داشته باشه. منظور ما از محرومیت زدایی امروز تو مناطقی که حالا کم برخوردار هستن شامل چه چیزاییه؟ خود شما با چه نمونه ها و مدل هایی از این ماجرا روبرو میشید شما؟
ببینید بحث محرومیت، خب همونطور که فرمودین بحث پراکنده ایه.
درسته.
ما روستاهایی داریم در سطح کشور که آب ندارن، گاز ندارن، برق ندارن.
دقیقاً.
و روستاهایی داریم که از چیزهای دیگه محرومن.
اینترنت ندارن.
حالا اینترنت ندارن یا حق انتخاب ندارن، محروم از تأثیر در سرنوشت خودشونن.
درست.
جاده ندارن توی این فضاها.
بله.
اون چیزی که ما بیشتر روش تمرکز داشتیم بیشتر اولا بحث اقتصادی و اجتماعی بوده و خیلی تا الان وارد بحث عمرانی و زیر ساخت و اینها نشدیم کلا.
اقتصادی و اجتماعی.
بله بله.
خب بعد اقتصادیش قرار هست که صرفاً روی در واقع ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم منطقه تاکید بیشتر بکنه، درسته؟
ببینید، هم ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم یک منطقه به هم افزایش بهره‌وری رسته‌های مزیت داره موجود در منطقه.
درسته.
هر دوی اینها رو شامل میشه.
توی بعد اجتماعی چی؟
اینکه خود مردم بتونن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. این اصلی‌ترین چیزیه که ما میتونیم توی بعد اجتماعی روش دست بذاریم. اینکه خود مردم بتونن در سرنوشت خودشون تأثیر بذارن و بدونن که خودشون مسئولن نسبت به سرنوشت خودشون، منتظر نهاد بیرونی نباشن برای تغییر دادن وضعیت خودشون. ما تو هر منطقه‌ای که کار بکنیم بیشترین تمرکزمون شاید این باشه که به مردم اون منطقه، به مردم روستا بفهمونیم که نباید منتظر بشینین تا یه نهادی از بیرون، نمیدونم فرمونداری، استانداری، نمیدونم فلان بنیاد بیاد کمکت کنه که تو از این وضعیت در بیای. بخواد کمکت کنه که روستای تو مثلا مشکل آب نداشته باشه، بخواد کمکت کنه که مثلا افزایش بهره وری داشته باشن اهالی این روستا در حوزه زراعت. این اصلی ترین تمرکز ما در بحث اجتماعی که به مردم بفهمونیم که خودشون مسئول زندگی خودشونن.
مثال موضوع زراعت، کشاورزی و داشتن در واقع محصولات کشاورزی مربوط به یک منطقه، شاید خیلی تصور کنن که این مرتبطه با مثلا جهاد کشاورزیه. چرا اونا وارد نشن؟ چرا مثلا آقای علی همسی و تیمشون و همکاراشون بخوان بیان وارد این فضا بشن؟ چرا موضوع عمران رو مثلا ما به یه